با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من باشید، محمد زرقامی و شنوندگی مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. ۲۸۳ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. سخنگوی شورای نگهبان میگوید نامزدهایی که پیشتر رد صلاحیت شدند باز هم صلاحیتشان تایید نخواهد شد. و شهرداری تهران شکایت خود از بازداشت شدگان آبان ماه را پس گرفت. خوش اومدید به این بخش خبری. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در شبانه روز گذشته 283 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. شمار کل جان باختگان این ویروس تاکنون در ایران به بیش از 74,000 نفر رسیده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته نزدیک به 14,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز تنها 262,611 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. اما در خبری دیگر در همین ارتباط، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت دانشجویان و اتباع ایرانی از هند درخواست یک پرواز فوق‌العاده کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد زیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری روز شنبه 18 اردیبهشت ماه گفت که این پرواز پس از تایید وزارت بهداشت و تعیین شیوه‌نامه‌های الزامی انجام خواهد شد. وزارت خارجه ایران اعلام نکرده است که چه تعداد اتباع و دانشجویان ایرانی در حال حاضر در هند به سر می‌برند. به دلیل شیوع گسترده گونه جدیدی از ویروس کرونا در هند، از ماه گذشته بسیاری از کشورها پروازهای خود را به مقصد این کشور لغو کردند. دولت هند تاکنون به این درخواست ایران پاسخی نداده است. نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری هم گفته است همچنان هزاران پرستار در کشور موفق نشدند در قبال بیماری کرونا واکسینه شوند. به گفته کوروش نادری، آنچه در خصوص واکسیناسیون گروه های پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری توسط وزارت بهداشت رخ داد، ادامه روند تبعیض‌آمیز و ناعادلانه با گروه های پرستاری است. پیشتر هم محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، است آنچه توزیع غیر شفاف واکسن کرونا و تزریق به خودی ها نامید گلایه کرده بود. شنونده خبرها هستید از رادیو فردا. اجازه بدید که این خبرها رو ادامه بدیم با خبری دیگر در ارتباط با انتخابات. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک برنامه تلویزیونی جزئیات مصوبه جدید این شورا درباره ساماندهی وضعیت ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400 را تشریح کرد. به گفته آقای کدخدایی، بر اساس این مصوبه جدید سواد خواندن و نوشتن کافی نیست و دست کم مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای نامزدهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. همچنین به گفته سخنگوی شورای نگهبان، داوطلب ریاست جمهوری باید یک سابقه اجرایی مثل پست‌های وزارت، رؤسای قوا و معاونان رؤسای سه قوه مدت دست کم 4 سال داشته باشد. سخنگوی شورای نگهبان در این گفتگو تاکید کرد که انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد و امکان برگزاری آن در چند روز نیست، زیرا نیاز به اصلاح قانون دارد. پیشتر برخی از جمله رئیس شورای شهر تهران در مورد برگزاری انتخابات در ایران و احتمال بحرانی تر شدن وضعیت کرونا به دلیل ازدحام جمعیت هشدار داده بودند. شامگاه جمعه بخشی از نیزارهای اطراف بوشهر دچار آتش سوزی شد. با وجود عمدی گزارش شدن آتش سوزی گسترده در منطقه پوشیده از نیزار که متعلق به نیروی دریایی بوشهر است، تاکنون گزارشی درباره عاملان این ماجرا یا علت بروز آتش سوزی منتشر نشده است. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته است که آتش سوزی عمدی بوده و زمین باتلاقی و نیزاری محل حادثه متعلق به پایگاه دریایی ارتش است. خبرگزاری ایرنا هم به نقل از مقام‌های محلی نوشته که این آتش سوزی حدود 2 ساعت طول کشیده و حوالی ساعت 11:30 جمعه شب به وقت ایران مهار شده است. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به سوابق این رویدادها نوشتند که این آتش سوزی احتمالاً به قصد از بین بردن نیزارها و تغییر کاربری زمینها انجام شده است. و در خبری دیگر، غلام حسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران روز جمعه 17 اردیبهشت در یک پیام توییتری خبر داد که شهرداری از شکایت خود از برخی بازداشتگان آبان 98 صرف نظر می‌کند. این پیام توییتری تنها ساعتی پس از انتشار گزارش رادیو فردا مبنی بر پافشاری شهرداری تهران بعد دریافت خسارت از بازداشتگان آبان 1398 منتشر شد. شهردار تهران پیشتر از این در این باره صحبتی کرده بود که با وجود اینکه شواهدی مبنی بر وارد شدن خسارت به دست معترضان ارائه نشده. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر که امروز منتشر شد و سازمان شش رنگ که اخبار مربوط به همجنسگراها و تراجنسیتی های ایران رو پوشش میده گزارش داد که 3 نفر در اهواز به اتهام قتل علیرضا فاضلی منفرد جوان همجنسگرا بازداشت شدند. در این باره گفتگویی رو داشتم با شریک زندگی آقای فاضلی منفرد، عقیل ابیات در ترکیه، که خود آقای ابیات هم از فعالان همجنسگراها، حقوق همجنسگراها و تراجنسیتی های ایران. با هم بشنویم جزئیات بیشتر رو در این گفتگو.
من ساعت تقریبا 12 روز پنجشنبه بود که یکی از دوستانش با من تماس گرفت که همیشون هم در ترکیه هستن، گفت که علیرضا کشته شده. گفتم چین چیزی امکان نداره، کی به ته خبر داد؟ بعد یک لینکی برای من دادن که داخل یکی از گروه ها این خبر پخش شده بود. من پیگیری کردم، شماره مادرشون رو پیدا کردم، با مادرشون تماس گرفتم و بهم گفتن که آره صحت داره، دیشب کشته شده و ما دیشب متعلق شدیم. یعنی در واقع سه‌شنبه که از ایشون خبر نداشتن گم شده بود در واقع.
آخرین باری که باهاشون صحبت کردین کی بود؟
من آخرین باری که باهاشون صحبت کرده بودم یک شنبه بودش.
نه، بعد از اون هیچ ارتباطی بین شما و ایشون نبود؟
بعد از اون من روز سه‌شنبه بود تماس گرفته بودم صبح، ولی خب جواب ندادن. یعنی تلفنشون هم قطع بود. من فکر کردم حالا دارن موبایلشون درست میکنن یا بازم اتفاقی براشون افتاده که نمیتونه اینترنت فست باشه، ولی در از اون بهم جواب ندادن دیگه. تا
مادرشون به شما گفتش که در اصل ایشون
تا روز پنجشنبه که مادرشون بهم گفت آره.
مادرشون به شما دقیقا گفتن که کشته شدن یا گفتن که فوت کردن؟
نه، گفتن که کشته شدن.
واکنششون چطور بود؟ آیا اصلا خانواده آقای فاضلی منفرد میدونستن شرایط ایشون رو و میدونستن که شما به عنوان شریک زندگیشون در انتظارشون هستین؟
خیر، اینو نمیدونستن در واقع. من و علیرضا به کسی هم نگفته بودیم، چون من در واقع از طرف دولت جمهوری اسلامی خیلی تهدید میشم با پیامت هایی که بدون اسم هستش، با تماس ها. نمیخواستم این چیزو علنی کنم که برای اون که توی ایران مشکل پیدا بشه.
چرا تهدید میشده؟ فعالیت خاصی رو انجام میدادید؟
من به خاطر فعالیتم که توی ایران برای یعنی فعالیت در با هم جنسگراها و ترانسجندرها بوده که ترانسجندرها مجبور به تغییر جنسیت میدن، فعالیت میکردم.
گفتید که مادرشون به شما گفتن که ایشون کشته شدن، اما آیا گفته شد که چه اتفاقی رخ داد، چگونه این حادثه پیش اومد و در چه شرایطی بوده؟
بله، به من توضیح دادن که روز شنبه که به مادرشون میگه من دارم میرم موبایل فروشی این اطلاعات گوشی رو به گوشی جدید وارد کنم و این گوشی قدیمی رو بفروشم که پولی داشته باشن که برم بتونم از ایران خارج شم برم ترکیه. میگفت که یک روز ازش خبر نداشتم تا اینکه چهارشنبه شب برادرش با من تماس گرفت و گفت که علیرضا رو کشتیم، جسدش تو برومی زیر یک نخل پیدا میکنین، آدرس بهشون میدن و میرن اونو پیدا میکنن. و اما قبل از اینکه کشته بشه در واقع برادر ناتنیشون وارد موبایل فروشی میشه و به علیرضا میگه که پدرت بیرون منتظر ارتباط کار داره. همین که بیرون میره برای بررسی، به زور وارد ماشین میکنن و میبرنش بیرون از شهر.
موبایل فروشی جایی بوده که علیرضا کار میکرده؟
خیر، موبایل فروشی یکی از دوستانشون بوده.
در اصل پس اتفاقی که افتاده توسط برادر ناتنی علیرضا و
برادر ناتنی و در واقع یکی از خواهرزاده‌هاش. ما فکر کردیم که 3 نفر هستن، ولی گفتگویی که امروز ظهر با شوهر خالشون داشتم گفتن که 2 نفر بودن کلا.
خانواده وقتی متوجه میشن این اتفاق افتاده و اونها اطلاع میدن، همین مسئله رو به پلیس آگاهی منتقل میکنن؟
ظاهرا بله همینطوره، چون دیروز صبح مادرشون از طرف آگاهی فراخونده شده و رفته ازشون چند تا سوال پرسیدن.
این افرادی که دخیل بودن و ازشون نام بردین، آیا اینها اطلاع داشتند از موقعیت آقای منفرد یا نه؟
ببینید، به این صورت هست که ما فکر میکنیم که این اتفاق افتاده، چون یک شنبه که کارت پان خدمتش به دستش میرسه، در واقع وقتی خونه میره و کارت پان خدمتش باز میکنه، با من تماس میگیره و به میگه که احساس میکنم پاکت کارت پان خدمتم از قبل باز شده و دوباره چسبوندنش، و فکر کنم از همین طریق هست که یعنی برادرزادهاش و خواهرزادهاش متوجه شدن که اینطوریه. عذر میخوام برادر ناتنیش.
خب نکته همینه که شاید برای شنونده های ما هم نکته پرسش برانگیزی باشه که چگونه شده که از طریق کارت پایان خدمتی که اومده متوجه شدند که گرایش جنسی آقای قاضی منفرد چه بوده؟
خب ببینید، روی اکثر کارت های پایان خدمت یک بخش، من اینو فراموش میکنم، بخش 5 بکنم، ماده 7 چین چیزی می نویسن برای پایان خدمتی که شخص از طریق همجنسی هایی گرفته باشه، و همینو اگر توی یک گوگل فقط بخش و ماده رو بنویسید براتون کامل توضیح میده که این مربوط میشه به پایان خدمت افراد همجنسگرا.
گفتگویی بود با عقیل عبیات، شریک زندگی علیرضا فاضلی منفرد که به قدر سیز جوان همجنسگرا. اما در همین ارتباط نظر موسی برزین، کارشناس حقوق و وکیل دادگستری رو در ترکیه جویا شدم. بشنوید.
ببینید، به هر حال این یک قتل عمد هستش و حالا فرقی هم نمی کنه که قربانی اینجا چه عقیده و یا چه گرایش به اصطلاح جنسی و یا ذهنی داشته. بنابراین اینجا بر اساس اصول کلی قتل عمد باید رسیدگی بشه. خب ما شنیدیم که 3 نفر دستگیر شدن، به هر حال باید اونها بازجویی بشن، جسد اتوپسی بشه و تحقیقات مقدماتی انجام بشه و پرونده برای صدور رأی به دادگاه ارسال بشود.
نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال با توجه به اینکه در ایران همجنسگرایی پذیرفته شده نیست و عنوان هم شده که به هر حال قرار بوده که آقای فاضلی منفرد که حالا به قتل رسیدن پس از گرفتن کارت معافیت سربازیشون به ترکیه برن، شرایطی که الان پدید میاره این پرونده تا چه اندازه فکر میکنید که میتونه تأثیر بگذاره حالا بر تغییر نگرش ها در ایران؟
به هر حال قوانین در ایران به شکلی است که همجنسگرایی رو نمیپذیره، البته ارتباطی ناشی از همجنسگرایی رو نمیپذیره، و به همین دلیل این در فرهنگ هم به نوعی جا افتاده که یک نوعی به اصطلاح نپذیرفتن افراد همجنسگرایی وجود داره. به همین دلیل هست که پرونده های مربوط به همجنسگرایان ممکنه که تحت تاثیر یک پیش‌داوری به درستی رسیدگی نشه، ولی به هر حال این نوع اتفاقات میتونه ما رو، مردم رو و یا سیاستمداران رو به این نکته برسونه که باید از لحاظ فرهنگی دولت تلاشی کنه تا این نگرش و پیش‌داوری هایی که وجود داره رو از بین ببره. خب به هر حال قاتلان این ایشون با این فکر و نظر که مقتول انسان غیر نرمالی هست و یا مستحق کشتن هست،
یا آنگونه که خودشون میگن اصولا منحرف هست دیگه، یعنی به این شکل فکر کردن که با اون برخورد کردن.
در خود آیین‌نامه معافیت به اصطلاح معافیت پزشکی مشمولان نظام وظیفه، همجنسگرایی رو گفته که انحراف و یا اختلال جنسی. خب شاید خیلی از مردم هم چنین فکری بکنن و این فکر باعث بشه که اینطوری حرکت کنن که این اشخاص یه منحرفن، باید از جامعه ترک بشن. خب شاهد چنین چیزایی بودیم. به هر حال باید دولت یک سیاستی پیش بینی کنه. حالا اگر هم مقررات شرعی اجازه نمیده رابطه هم جنسگراها آزاد بشه، حداقل من این وجود نداره که یه تدابیری پیش بینی بشه که اینها آزار و اذیت نشن.
برای شنیدید نظر موسی برزین، کارشناس حقوق و وکیل در ترکیه رو. این بحث همچنان ادامه داره در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همچنین میتونید برای ما پیغام بگذارید و نظرتون رو بگید. 2042221122113 و فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام. بعد این ما با شما مجله شام گفتیم.